4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش ترکیه مواضع پیکاکا در شمال عراق را بمباران کرد. بحرین چند لبنانی را به اتهام ارتباط با گروه حزب الله لبنان اخراج کرد. در سقوط یک جنگنده اماراتی در یمن، دو خلبان آن کشته شدند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. جنگنده‌های ارتش ترکیه امروز مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، هواپیماهای ترکیه مواضع پکاکا در مناطق قندیل و گاره را هدف قرار دادند. بمباران این مناطق یک روز پس از آن صورت گرفته که انفجاری قوی در آنکارا دست کم 37 کشته بر جای گذاشت. در این انفجار 125 تن هم مجروح شدند که حال 19 تن از آنها وخیم گزارش شده است. انفجار در نزدیکی دفاتر دولتی و سفارتخانه ها صورت گرفت. ساعتی پس از این انفجار، حزب دموکراتیک خلق‌ها تشکل هوادار کردهای ترکیه در بیانیه‌ای تأکید کرد که خود را در مهنت بزرگی که شهروندان ترکیه احساس می‌کنند شریک می‌داند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار آنکارا را بر عهده نگرفته است. این سومین انفجار در آنکارا در 5 ماه گذشته است. در همین ارتباط جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، از دلیل اهمیت وقوع انفجار در پایتخت ترکیه میگوید.
آنکارا و یا اصولا هر پایتختی در واقع مظهر امنیت ملی اون کشور هست. دولت‌ها بیش از هر جایی در یک کشور سعی می‌کنن شهرهای عمده و به خصوص پایتخت رو امن نگه دارن و هر موقع یک چنین اتفاقی می‌افته نشون میده که ضعف اطلاعاتی زیادی در اون شهر یا در داخل اون دولت و در کنترل شهر عمده وجود داره. وقتی اتفاقی مثل این بمب‌گذاری رخ میده، به دنبال توریسم، دیپلماسی، صنایع، اینا همه به خطر میفتن و مظهر امنیت ملی دولت ترکیه هستش که آسیب میبینه. به این دلیل است که دولت سعی میکنه بیش از هر جای دیگری پایتخت کشور رو به اصطلاح امن و ساکت و آرام نگه داره.
اگه انفجار اونطور که دولت مطرح میکنه، دولت ترکیه، کار بازوی نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا باشه، چرا بیانیه‌های صادره از طرف حزب دموکراتیک خلق‌ها مستقیم من در برابر اون موضع‌گیری نمی‌کنه؟
و حزب دموکراتیک خلق‌ها یک حزب کردی هست. نباید فراموش بکنیم که به طور کلی کردها این هویتی رو که امروز دارن در جامعه ترکیه در طی ده‌ها سال مبارزه به دست آوردن و این حزب که طرفدار کردهای ترکیه هستش، به خصوص در یک دهه اخیر بیش از همه خودش رو تثبیت کرده در میان روشنفکران ترکیه و نه فقط در میان کردها. به این دلیل اگر که بخواد مستقیما از پکاکا حمایت و یا علیه اون حرف بزنه، جهتگیری مستقیم کرده روی مسئله کردی و این با هویت حزب مغایرت داره و تا به حال ما ندیدیم که هیچ وقت مستقیما حزب دموکراتیک خلق‌ها در این موارد جهت‌گیری مستقیم انجام بده. ولی مثلا در همین مورد اعلامیه‌ای که داده، خودش رو در مهنت بزرگ مردم ترکیه شریک دونسته و در حد ممکن با کلام در واقع همدردی میکنه با مردم ترکیه، با مردم خودش، ولی مستقیما جهت‌گیری نمیکنه.
این انفجارات تا چه حد به نظر شما به مواضع ترکیه در قبال سوریه ارتباط پیدا میکنه؟
ترکیه میشه گفت که از طریق سه رشته امور به قضیه منطقه وصل میشه: مسئله جنگ فعلی، مسئله داعش به اصطلاح، مسئله به اصطلاح دار و دسته حکومت اسلامی. این یک عامل هست، یعنی رابطه ترکیه و یا ضدیت ترکیه و اینکه چقدر حاضر باشه با گروه دار دسته حکومت اسلامی به جنگ، یک رابطه است. مسئله دیگه مسئله موضع‌گیری ترکیه است در قبال بشار اسد و اینکه اسد باید اصلا محو بشه و دولت جدیدی پایه‌گذاری بشه. و بعد مسئله کردها، مسئله عمده ترکیه است. بخصوص ترکیه در قبال حتی گروه های کردی که در سوریه فعال هستند و یکی از گروه های عمده ضد داعش به حساب میان، موضع‌گیری منفی داره، به دلیل اینکه فکر میکنه هر گونه حمایت از جنبش های کردی منطقه بشه نهایتا موجب بیداری هرچه بیشتر و یا حق طلبی هرچه بیشتر کردهای داخل ترکیه میشه. به این دلیل سعی میکنه که از این نموذگیری جلوگیری بکنه در داخل دولت ترکیه، به خصوص از زمانی که اردوغان اومده روی کار، و به این ترتیب هستش که مواضع ترکیه در قبال مسئله کردها هر نوع موضع‌گیری که بکنه خانه‌ها به مسئله سوریه و جنگی که در حال وقوع هست در منطقه مربوط میشه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. خبرها را پی می‌گیریم. بحرین امروز اعلام کرد که چند تبعی لبنان را به اتهام رابطه با گروه حزب الله لبنان اخراج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، بحرین گفت که این چند تن در پی تایید شدن ارتباط و حمایتشان از حزب الله لبنان اخراج شدند. منامه توضیح بیشتری در این مورد از جمله تعداد این افراد نداده است. نشریات لبنانی هفته گذشته گزارش داده بودند که بحرین با دادن فرصت یک روزه از دست کم 10 خانواده لبنانی خواسته است که بحرین را ترک کنند. کشورهای ائتلاف سعودی امروز در بیانیه اعلام کردند یک جنگنده اماراتی که در عملیات آن ائتلاف در یمن شرکت دارد دچار سانحه شده و 2 خلبان آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها در این بیانیه دلیل سانحه نقص فنی عنوان شده است. این اولین جنگنده امارات است که در جریان عملیات یمن دچار سانحه شده است.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
در پی انتشار گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در خصوص ایران، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضایی جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گزارش احمد شهید را از نظر محتوایی دارای اشکالات بسیار سنگین عنوان کرده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش شبکه خبر، محمد جواد لاریجانی در مصاحبه خود با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمله گفت حکم اعدام در ایران بر اساس قانون است و قانون هم طبق همه اسناد مصوب در سازمان ملل متحد تأیید شده است و در اجرای قانون نیازی به فتوای احمد شهید نیست. آقای لاریجانی که در واکنش به گزارش‌های پیشین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم احمد شهید را فاقد صلاحیت برای بررسی وضعیت حقوق بشر خوانده است، روز شنبه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این گزارش بسیار آبکی است و هیچ یک از استناداتی که ارائه کرده است قابل ارزیابی نیست. آقای لاریجانی موارد عدم رعایت حقوق بشر که در گزارش آقای احمد شهید آورده شده است را مواردی می‌داند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می‌شود.
مسئله محارب، یعنی محارب و مفسد فی العهد، اصطلاحاً در قانون ما به اینها استناد می‌کنند که اینا با خدا در جنگن. حالا شما به این قسمتش چیکار دارید؟ این قسمت مربوط به ساختار قانونی ما. مثلا ایشون معتقد است که سب نبی علل اصول نباید مورد پیگرد قانون قرارگاه به او چه رب داره؟ یعنی ما در قانون این مسئله هست، حق اجرای این قانون مورد تایید تمام اسناد است مورد سازمان ملل تصدیق کرد.
عبدالکریم لایجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی مجامع مدافع حقوق بشر در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا گفت‌های آقای لاریجانی را یا ناشی از آشنایی نداشتن با قوانین بین‌المللی و یا به دلیل سوء نیت او می‌داند.
نخواست این که خب این شخص نه اطلاع حقوقی داره و نه حسن نیت داره، یعنی با سوء نیت کامل داره به اصطلاح مغالطه میکنه، اصلا توجه نداره به یک نظام قانونمند در چارچوب موازین بین المللی، چه موازین حقوق بشر چه کلیه موازین حقوق بین الملل. وقتی یک کشوری به یک عهدنامه بین المللی میپیونده و از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اولین تعهد این کشور که در اون اهدنامه ذکر شده اینی که قوانین داخلی خودش رو منطبق با موازین اون اهدنامه بکنه. بنابراین اینی که اون میگه قانون شما چیکار داره، یعنی که اصلا با مفاهیم و اصول کلی حقوق بین الملل و اهدنامه بین المللی یا آشنایی نداره، یا همچنین گفتم با سوء نیت کامل میاد این موضوع رو سفسطه میکنه. بنابراین قوانین ایران تا زمانی که با موازین بین المللی حقوق بشر منطبق نباشن، از نظر حقوق بین الملل ارزش ندارن. این است که جمهوری اسلامی همچنان هر سال محکوم میشه و یکی از دلایل تعیین گزارشگر ویژه هم برای ایران همین موضوعه.
محمد جواد لاریجانی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید در ایران تروریست ها اعدام میشوند که ربطی به آزادی بیان ندارد.
ما در مورد تروریسم سیاست بسیار روشنی داریم، اون رو تحمل نمیکنیم و کسانی که آلوده به تروریسم میشن طبیعتا در دادگاه محکوم میشن به احکام مختلف.
عبدالکریم لاریجی اما بر این باور است که بسیاری از کسانی که به اتهام تروریستی محاکمه و محکوم میشوند هیچگاه مسلح نبوده و دست به اسلحه نبردند.
سب نبی مسئله این استش که مجازاتش در اصطلاحیشون قوانین ایران مرگه، یا میگه که گروه های تروریستی، خب اینم باز یک دروغ بزرگیست به لحاظ این که بسیاری از کسانی که در ایران محکوم به اعدام میشن هرگز دست به اسلحه نبردن، هرگز. اینها رو متهم میکنن به وابستگی به یک سازمانی که اون سازمان رو حالا ازش به عنوان سازمان تروریستی یاد میکنن و این کلمات محاربه با خدا و فساد در از هم از روز اول، یعنی از نخستین روزهای جمهوری اسلامی به وجود آوردن تا هر کسی رو به این عنوان بتونن محکوم به اعدام بکنن. بنابراین ما در مقابل یک حکومتی هستیم که به اصطلاح یک رنگ و لعاب قانونی، اونم قوانین شرعی مقتبس از فقه اسلام به خودش داده که هم این قوانین با اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر در تضاد هستند، هم که بسیاری از این قوانین رو هم به مرحله اجرا نمیذارن و در دادگاه‌های انقلاب که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پیش بینی نشدند و یک مراجع غیر قانونی هستند، صدها و صدها و صدها انسان رو یا محکوم به اعدام میکنند یا روانه زندان ها.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته را بیشترین تعداد در 10 سال گذشته خوانده است. برابر گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان، در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 نفر در ایران اعدام شدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202-21-12-21-12.
ادامه خبرها. مهاجمان مسلح عصر روز گذشته در ساحل آج در حمله به 2 هتل در نزدیکی شهر ابیجان 16 تن از جمله 4 اروپایی را به ضرب گلوله به قتل رساندند. شاخه القاعده در مغرب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، افراد مسلح که همگی لباس مشکی بر تن داشتند، هنگام نهار در هتل به سوی مهمانان 2 هتل، هتل بزرگ چلسی و هتل اتوال دو سود، آتش گشودند. بنابر گزارش ها 2 سرباز و 14 غیر نظامی در این حمله جان باختند. رئیس جمهوری ساحل آج در بازدید از محل وقوع حمله گفت که نیروهای امنیتی ساحل آج در کمتر از 4 ساعت توانستند کنترل منطقه را در دست گیرند. پیشتر شاخه القاعده در مغرب مسئولیت حمله ماه آبان به هتلی در مالی و حمله دیماه به هتلی در بورکینافاسو را بر عهده گرفته بود. بارش باران‌های سیل‌آسا در سراسر پاکستان در 5 روز گذشته دست کم 42 کشته بر جای گذاشته است. سازمان مدیریت بلایای طبیعی پاکستان اعلام کرد که در پی این باران‌های شدید 70 تن نیز مجروح شدند و به 75 خانه نیز خسارت وارد شده است. استان‌های بلوچستان در جنوب غربی و خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان بیشترین خسارات را متحمل شدند. بیشتر جان باختگان در پی تخریب منازل که مشکلی جدی در مناطق حاشیه پاکستان است جان باختند. سازمان هواشناسی پاکستان پیش بینی کرده است بارش بارانهای سیلاسا تا روز سه شنبه ادامه یابد. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.